بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که شروع بحث کنیم من دو نکته رو خدمت آقایون عرض کنم. اول اینکه یه مقدار فشرده تر آقایون بنشینن، یه روز دیگه یه عده آمدن در رو بستن و مثل که بیرون موندن. من فکر میکنم باز یه مقدار جا داشته باشیم. بنابراین بله، مسجد اعظم هم صحبت کردیم، حالا اونها تحت مطالعه است تا یه صورت صحیح ببینیم چه میشه. بله، اگر مسجد اعظم بریم ما خودمون بلنگو میبریم و اونجا تنظیم میکنیم، حالا اونو قصهش نخوریم. بس در این است، اجازه بدید حالا علل حساب یکم جلوتر تش بیارید، اون آیون هم که میان بالا هنوز جا هست. بسم الله. بله، این آیونی هم که میان راهنماییشون کنیم بالا، بالا هنوز جا هست. و اما نکته دوم این است که موقعی که آیون بیرون میرن یا وارد میشن، مخصوصا بیرون میرن، اینجا در حاشیه پیاده رو توقف نکنن، با سرعت برن که راه باز بشه. دیروز کسی اومده و در اینجا رد شده و گفته و اینجا دعوا شده که این همه جمعیت جمع شده، خیال کرده دعواست مثلا. به هر حال یه کاری کنید که مشکلی هم برای مردم پیدا نشه و مردم غیبت ما رو نکنن. فراهم کردن وسائل غیبت هم خود نوعی مسئولیت داره. به هر حال بله، این موتورها رو اگر یه طرف بذارن یا تو کوچه بذارن، کوچه هم باز میگفتن اونجا جمع میشن، یه خورده مشکل هست. علی کل حال به عقیده من میتوانید بهتر این مسئله رو حل کنید، یه مقدار دقت و ملاحظه میخواد. و اما کان الکلام فی اقسام الوزن، کلام در اقسام وزن بود، اقسام چهارگانه. رسیدیم به قسم چهارم، وضع خاص موضوع له عام. و مرادمون از وضع خاص این بود که معنای متصور اندلور خاص باشد، اما موضوع له عام باشد. یعنی یه معنی خاص جزئی رو در نظر میگیره، ولی لفظ رو وضع میکنه برای کلیتش. حالا این چه انگیزه ای دارد و چرا انسان یه همچین کاری رو مرتکب بشود، اینو در زیل بحث به عنوان ثمره عرض میکنم، چون ثمره این مسئله رو من نیدم مطرح کنن، ولی خب حال یه چیزی به فکر ما رسته اینو خدمتتون عرض میکنم. در اینجا عرض کردم معروف این است استحاله داره، دلیل استحاله رو هم گفتیم. بعد گفتیم بعضی از بزرگان خواستن راهی برای امکان این باز کنن و طرق اون رو بیان کردیم. رسیدیم به بیان سوم که بیانی است در تهذیب الاصول بیان فرمودن، و حاصلش این بود، تکرار میکنم این جمله دیروز رو چون میخوایم جواب بدیم، حاصلش این بود به یه معنا هم قسم سوم محال است هم چهار. یستحیل القسم الثالث و الرابع، هم وضع آن موضوع خاص هم وضع خاص موضوع آن، هر دو محال. و به یه معنا هر دو صحیح است، جایز است، ممکن است. این که مشهور آمدن گفتن قسم سوم ممکن اما قسم چهارم محال، این درست نیست. این دو قسم از هم جدا نیستن، یا هر دو محال یا هر دو ممکن. بیانشون هم خلاصش این بود. اگر منظور شما این است که از مفهوم عام خاص رو بفهمید، محال، کما اینکه از مفهوم خاص عام رو نمیشود فهمید، از عام هم خاص رو نمیشود فهمید. چرا؟ زیرا هر مفهومی یحکی عن نفسه ولا یحکی عن غیره. به عبارت ساده تمام مفاهیم متباینن با هم. انسان از نظر مفهومی متباین است با زید، در مصداق خارجی منطبقه، در ذهن همه اینها از هم جدا است. پس نه مفهوم عام میتونه حکایت از خاص کنه، نه مفهوم خاص حکایت از عام کنی، چون در ذهن مفاهیم متباینن، در خارجن که منطبق میشون نسب اربع پیدا میشه. این تعبیر بنده است. فعلاً اگر بخواهید مفهوم عام حکایت از خاص کنه و خاص حکایت از عام کنه، محاله. هیچ مفهومی حکایت از مفهوم دیگری نمی کنه، هر مفهومی خودش از خودش. اما اگر میخواهید این ابزار انتقال قرار بدید، از مفهومی منتقل به لازمه کنارش بشه و اون مفهوم دوم رو هم مستقلن تصور کنید، اگر این میخواهید بگید، هر دو ممکنه. مفهوم کلی عام سبب می شود که انسان منتقل به جزئیات بشه و مفاهیم جزئیات رو تصور کنند و لفظ رو برای اونها قرار بدهند، کما اینکه عکسش هم ممکن است. مفهوم خاص سبب بشود که انسان خصوصیتش رو قیچی کنه و در کنار اون مفهوم عام رو ببینه و لفظ رو برای مفهوم عام وضع کنه. هر دو ممکن، اگر مسئله انتقال از مفهومی به مفهوم دیگر، هم از عام به خاص میرسیم هم از خاص به عام میرسیم. اما اگر خود مفاهیم بگید، هیچ مفهومی جز خودش نشان نمیده. این خلاصه کلام ایشون. بله، بسیار خوبه. معنی انتقال همینه. میگن اگر خصوصیت قیچی بشه خاص نی، معنی انتقال همینه. انتقال این از خصوصیت قیچی کنی از خاص بده هم، کمان که عکس هم همینطوره. عام رو یه خصوصیت بهش بچسبونی، از عام بده به خاص. معنی انتقالی که ایشون میگن همینی دیگه، همین. ولیکن یه عرضی ما در اینجا داریم، یه نقدی به نظر میرسه، وان این است، مثل این که در اینجا بین مفهوم و مصداق خلط شده، یعنی قد وقع الخلط بین المفهوم و المصداق. ما نمیگیم هیچ مفهومی حکایت از مفهوم دیگر میکنه، نه، هر مفهومی خودش نشون میده. لاغی سخن از این است، مفهوم عام ازا لوحز مع قید الوجود، دقت کنید، مفهوم عام ازا لوحز مع قید الوجود میتواند اشاره به تمام جزئیاتش باشه با قید وجود. مفهوم به ما انه مفهوم حکایتی نمی کنه از غیر خودش، اما مفهوم با قید وجود بید. الانسانی که در ذهن است با قید وجود در خارج، اشاره به زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد است. با این قید شده است. مفهوم به معناه و مفهوم هیچ چیز جز خودش نشون نمیده، اما با قید وجود چی؟ هم با قید وجود چیزی جز زید و عمرو و بکر و خالد نیست. انسان با قید وجود چیه؟ همین هست، همین هم. ولی عکسش اینطور نیست. مفهوم زید با قید وجود نشان نمیده تمام وجود عمرو. اجازه من تمام کنم، تمام کنم. مفهوم زید با قید وجود نشان نمیده جز وجود خاص، بقیه وجودات عام نشان نمیده، فقط یه مصداق نشون میده. مفهوم زید با قید وجود خارجی فقط یه مصداق نشون میده، بقیه مصادیق گسترده عام رو نمیتون نشون بده. پس صحیح هست که ما بگیم مفهوم عام رو با قید وجود میبینیم و این اشاره می شود با به جزئیات، لفظ رو وضع می کنیم برای اون جزئیات، موضوع له معنایی که متصور است اندل وضع انسان مع قید الوجود است، معنای متصور اینه وضع. اما موضوع له زید و عمرو بکر و خالده. چرا؟ لأن الان معقید الوجود یشیر الى جزئیاته، اما عکسش این نیست. خاص با قید وجود حکایت از جزئیات نمی کنه، فقط حکایت از یه وجود میکنه. انسان با قید وجود هم نیست، به قید وجود سعی، قید وجود وسیع. انسان من قید وجود من کلی نیست، کلی طبیعی چیه دیگه؟ خاص نیست. کلی طبیعی چیه؟ اجازه کلی طبیعی چیه؟ انسان با قید وجوده دیگه، وجود انسان این کلیه به زید و عمرو و بکر و این و این شیطه. اجازه بیدید و این شیطه قلت، این توضیح من بگم به عبارت اخرى، سیاتی انشاءالله. این سیاتی رو دقت کنید که بعداً اشاره میکنیم، شرح میدیم، اینجا اشاره میکنیم. سیاتی انشاءالله موضوع الالفاظ موجودات خارجی است، نه مفاهیم ذهنی. ما معتقدیم حجر وضع شده برای اون سنگ، نار وضع شده برای اون آتش، نه برای تصورات ذهنی. موضوع له تصورات ذهنی نیست، موضوع له وجودات خارجی است. اصلا حکمت وضع این اقتضا میکنه. فلسفه وضع در روز اول چی بود؟ ما در اطراف خودمون با یه موجوداتی سرکار داشتیم، ناری بود و شجری بود و حجری بود، و خواستیم اینها رو به دیگران بفهمونیم. برای این کلمه نار انتخاب کردیم، برای اون حجر، برای اون ما، برای اون شجر. حکمت وضع ایجاب نمی کنه که من برم برای مفاهیم تو ذهنم چیزی ایجاد کنم. اجازه بدید اون چیزی که تو ذهن، اون چیزی که حکمت وضع اقتضا می کند این است که ما الفاظ رو وضع کنیم برای این چیزهایی که در شبان و روز با آن محتاجیم. ما به مفهوم نان کار نداریم، وجود نان کار داریم. به مفهوم آب کار نداریم، به وجود آب کار داریم. از روز اول ما آمدیم الفاظ رو وضع کردیم به چی؟ الفاظ رو وضع کردیم برای وجودات خارجیه. منتهی وجودات خارجیه دو گونه بودن، بعضیاشون یه معنی مشترکی بود بین تعدادی مثل انسان، آنچه در زید می دیدیم در عمرم می دیدیم، آنچه در عمر می دیدیم در بکرم می دیدیم. آمدیم برای اون وجود بالمعنی الوسیع، یه جامعه ذهنی در ذهن گرفتیم، جامعهش تو ذهنه، جامعه در خارج نیست، کلی با وسکلیه در خارج نیست، جامعه تو ذهنه. اما موضوع له این جامعه ذهنی نیست، این جامعه مشیرن الالخارجه. ما اصلا الفاظ رو برای نیازهای روزمره وضع کردیم و برای موجودات خارجی. بعضی ها میگن الفاظ برای مفاهیم وضع شد، ما چیکار به مفهوم داریم؟ بشر اولی چیکار به مفاهیم داشت؟ چرا قدرت تفکر داشت؟ اما میگو آب بیار، مفاهیم ذهنی رو میخواست یا این آب خارجی میخواست؟ میخوام ببینیم چی میخواست، دردش چی دوا میکرد، این وجود آب و وجود نان یا مفاهیم ذهنیه؟ همون چیزی که میخواد لفظ معنیش رو وضع میکنه، نه این از ایشون میگه اینو میخواد اما لفظ به چیز دیگه وضع میکنه. خب میشه ملا نصرالدین بشر اولیه. من اونی که میخوام باید لفظ معنیش وضع کنم. شما هواپیما که وضع کردی، اختراع کردی، لفظ رو وضع کردی و این مفهوم هواپیمایی تو ذهن یا این هواپیمایی که سوارش میشن میرن تو آسمان ها مختلف، چی وضع کرد؟ به این وجود این وضع کردی و این مفهوم ذهنی؟ حالا اینا شرحش من نمیدم، من اشاره کردم جای دیگه بحثش میاد. ما معتقدیم حکمت وضع، فلسفه وضع ایجاب میکنه که الفاظ برای وجودات خارجی وضع بشه. منتها گاهی وجودات یه قدر جامعه ذهنی پیدا میکنه، قدر جامعه رو در ذهن میاره، لفظ رو وضع میکنه، اما نه اون قدر جامعه که تو ذهنه، بلکه این قدر جامعه مع وجود حسی با وجود وسیعی که در خارج پیدا میکنه. همون که چیزی که میگیم اجازه، همون چیزی که اسم میذاریم کلیه طبیعی با قید وجود در خارج. حالا تمام نشد، حالا که این طور شد پس موضوع له خارج. یه وقتی یه جامعه برش پیدا میکنیم در ذهن مشیرن الان خارج، یه وقت جامعه نداره، فقط زید ابن عمرو خاص، گاهی موضوع له عامه، گاهی موضوع له خاص. حالا که این طور شد ما میگیم عام مع قید الوجود میتواند اشاره به افراد باشه، اما خاص مع قید الوجود نمیتواند اشاره به اون عام با معنی وسیعش باشه. عام با قید وجود اشاره این افراده اما جزئی نیست. میشه این رو اشاره بگیم موضوع له رو به خصوصیات وضع کنیم، نه اینکه اسم جنس وضع کنیم. اگر عام رو با قید وجود به اسم جنس وضع کردیم که این کلیه، ما میخوام عام رو با قید وجود در نظر بگیریم، اشاره به خصوصیات کنیم، موضوع له خصوصیات باشه. یعنی هازا اشاره به این مشاره الی خاص باشه، موضوع له کل واحد من الخصوصیات باشه. خب خصوصیات که نمیشود با این وسعتش در نظر گرفت، یک عنوان مشیر و جامع تو ذهن هست، به اون اشاره میکنیم، به این خصوصیات موضوع له خصوصیات میشه و از عام موضوع له خاص. اما اگر خصوصیات در نظر نگرفتید، انسان رو در نظر گرفتین، مع قید الوجود بلا خصوصیتن میشه اسم جنس و از عام موضوع له عام میشه. اما اگر موضوع له جزئیات بود میشه و از عام موضوع له خاص، ولی عکسش ممکن نیست. فبنان علی ذلک ما فکر میکنیم اینجا مفهوم با مصداق کنه با هم یه نوع خلطی پیدا کرده و فرض بر این شده که ما میگیم مفهوم عام از خاص حکایت میکنه. ما نمیگیم مفهوم عام از خاص حکایت میکنه، هر مفهومی از خودش حکایت میکنه، بلکه میگیم مفهوم عام در ذهن مع قید الوجود اشاره به تمام جزئیات خارجی است، میشه موضوع له اون قرار بده. حالا این روشی مطالعه میکنی، اگر پذیرفتی فن عمل وفاق، اگرم نپذیرفتید به بوته فراموشی میزنیدش و فراموشش میکنید. انقل چرا نداره؟ میگن و از آم و زول آم اگر اشاره به خارج باشه معنی نداره. داره، در خارج وقت شما وجود خاص رو میبینید یا وجود وسیع رو میبینید. شما در کلیه طبیعی چی میگید؟ من نمیگید کلیه، پس چرا نمیگید علم؟ کلیه طبیعی مگر قید وجود خارجی توش نیست؟ اما مقید به ابن عمرو بودن نیست. الانسان بما هو موجود فی الخارج معنی وسیع و گسترده ای داره، به خلاف زید که در خارج معنی وسیع و گسترده نداره. ان قلت، گذشتیم دیگه، حالا کفایت مذاکرات. ما نمیتونیم، شما میتونی تمام انسان ها رو دونه دونه در نظر بگیری؟ محاله، محاله، محال است تمام مصادیق انسان در نظر بگیری. شما که نمیتونی، باید یه عنوان مشیر انتخاب کنی. عنوان مشیر همونه، همون چیزی که در منظومه سبزواری هم داشت که الحکم فی الحقیق، بله، در قضیه حقیقیه ایزن سرا علی الحقیقت به حیثو قد، بله، جرا افراد ها اذلو علا افراد ها لم یمکن اذلیسن تحت اعداد ها. اگر افراد به خود در نظر بگیرید محاله، حکم در قضیه حقیقیه میره علی الحقیقت و طبیعه و از اونجا سرایت میکنه به افراد. چون اگر بخواد افراد در نظر بگیرید لم یمکن اذلیسن تحت اعداد ها، افراد که عدد نداره که بخوای دونه دونه تصور کنی، باید یه پل بزنی بین افراد و بین اون چیزی که در ذهنی کلی رو میایی در ذهن اشاره میکنی به افراد. انقل و اما اجازه بدید اگر کسی بگه خب آقا حالا این چی نیازی به وضع خاص موضوع له عام داری، چه مشکلی رو حل میکنی؟ قسم سوم که وضع آن موضوع خاصه، گفتن آقا معانی حرفیه، اسم اشاره، موصولات، خیلی ها رو بردن توی وضع آن موضوع خاص داخل قسم سوم دانستن و گفتن قسم سوم حلال بسیاری از مشکلات در معانی حرفیه و غیر معانی حرفیه. این قسم چهارم به جلد میخوره که ما خودمون معطلش میکنیم. عرض بنده این است که یه فایده میشه برای قسم چهارم پیدا کرد و اون در بحث صحیح و اهم. میدونید در بحث صحیح و اهم یکی از مشکلاتی که انشاءالله بهش میرسیم و حل میکنیم، را حلم داره اما مشکله، این است که قدر جامعه صحیحی چیه، قدر جامعه اهمی چیه. در مسئله قدر جامعه خیلی بحث شده، هم صحیحا در زحمت هم اهمی ها. مثلا میگن آقا اون روز اول این ساعت که اختراع شد، حالا بگید ساعت صحیح؟ نه. این موضوع چی؟ ساعت روز اول هیچ شباهتی به ساعت امروز نداره. ساعت آبی، یه ظرف سوراخ داشت میذاشتن رو آب، قطره قطره آب توش میامد تا پر میشد میرفت زیر آب، میشد یه ساعت. دوباره ظرف رو خالی میکردن تو همون تشتی که بود میذاشتن. همین چیزی که الان در بعضی از دهات که ساعت ندارن، آبیارها وقتی میخوان آب رو تقسیم کنن، راحت ترین راه برای تقسیم آب همینه، هر کی یه ظرف حقشه، این ظرف رو میذارن توی این تشت آب تا آب پر بشه بعد که رفت زیر آب وقتش تموم شد، اسمی ساعت آب. بعد ساعت شنی درست کرد، دو تا زرد بود، شنی نرم توش بود، اینو میذاشتن زرد زرد میریخت اونجا تمام شنها، بعد وارنش میکردن از اون میریخت. بعدن شد این ساعتهای پاندولی، بعد شد این ساعتهای امروزی. هم بینم اون کسی که روز اول ساعت رو وضع کرد قدر جامعه ساعت چی بود؟ اینا رو دیده بود؟ ندیده. پس چرا اینا رو هم ساعت میگیم؟ از اینا مجاز باشیم. قدر جامعه چیه بین ساعت؟ و هکذا سراج روز اول به اصطلاح روغندانی بود و فتیله‌ای بود و یه مقدار روغنی بود و حباب هم نداشت، یواش یواش حباب پیدا کرد، برق تبدیل شد به برق و کهربا و چه و چه و چه، در آینده هم ممکنه یک چراغ‌های اتمی درست کنن، این چیزهایی که الان تصورش. اون آقایی که سراج رو وضع کرد اصلا به تصورش نمی آمد این مصادیق امروز چراغم وضع کرد، یا بگید مجاز اینا، اون حقیقت بوده، مجازن استعمال شده و بر اثری که صورت استعمال. حالا صحبت اینه چیه؟ اینجا ممکن است کسی بگه این از قبیل وضع خاص موضوع عام بوده، آمده است نگاه کرده این ساعت آبی و از این خاص لفظ و وضع کرده است برای تمام اون چه کار اینو میکنه، آنچه کار اینو سنجش زمان داشت، آنچه کار اینو سراج وز کرد برای اون ادوات ابزار و آنچه کار اونو میکنه. تحجیل داری؟ اصلا به خاطرش هم خطور نکرده که چرا، ولی میدونه یه چیزایی در آینده کار اینو خواهد کرد. حالا آیا وضع خاص بوده موضوع له عام بوده؟ من نمیگم اینا وضع خاص موضوع له عامه، وضع خاص موضوع له عام محاله، اما اگر کسی قبول کنه هم میشه برای قدر جامعه صحیحی، قدر جامعه اعمی در بحث صحیح و اعم اونجا به درد ما بخورد و مشکل قدر جامعه انشاءالله حل کنیم. ما میرسیم در صحیح و اعم، میگیم قدر جامعه قائم نیست به ماده، ماده ساعت، به هیئت، هیئت ساعت، بلکه به نتیجه ساعت. ما قدر جامعه از طریق نتیجه حل میکنیم در تمام مخترعات یومی. حالا اگر کسی وضع خاص موضوع عام رو صحیح دانست بیاد بگه وضع خاص موضوع عام به درد قدر جامعه میخوره در باب صحیح و اعم، که یه خاصی رو دیده مخترع و به قول ایشون اصلا به خیالش هم خطور نکرده اون مصادیق آینده ابدا، ولی در این حال لفظ و وضع کرده، چی؟ اشاره کرده، با این خاص اشاره کرده به هر چیزی که یترتب علیه آذن اثر. پس اگر کسی واقعا اینو صحیح بداند ممکن است در اونجا یه کار بردی و نتیجهی داشته باشد. این انقلت رو هم در نظر مبارکتون باشه. بریم سراغ چهارم. چهارمین مطلب از مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه احکام الوضع. حالا اجازه بدید راجع به تعمیم میگن، مسئله تعمیمی، مسئله تعمیم، مسئله تجرید، اینا یه مسائلی است که اینجا جای بحثش نی. ما میرسیم انشاءالله که در بحث صفات خدا در اونجا به تناسب بحث میکنیم که مفهوم آخوند داره تعمیم، و یکی در مسئله صحیح و عام راجع به تعمیم و تجرید که یکی از کارهای عقل انجام میده در مفاهیم اونجا میرسیم. من فقط خواستم یه انقلت و قلتی زدم که این چه دردی به دوا میکنی که آقایون ذکر کردن نتیجهشو نگفتن، آمدیم یه نتیجهی برای توجیه این ذکر کرده باشیم. حالا تعمیم چیه، تجرید چیه، مفاهیمو ذهن انسان ور میداره، قیچی میکنه، اضافه میکنه، ذهن فعالیت رو مفاهیم داره، اینا این بحثاییست انشالله. بعد اجازه بده من رفتم از این بحث گذشتم، من از این بحث گذشتم و اون رفتیم سراغ چهارم، یعنی چهارمین مطلب از مقدمه ثانیه. حساب از دستتون در نره. مقدمه ثانیه احکام وضع، حقیقت وضع مازا گفتی، بعدش چی بود؟ من الوضع. سومش چی بود؟ اقسام الوضع. چهارمیش المعان الحرفیه، معان الحرفیه مازا. مشهور این است که معانی حرفیه از قبیل قسم سوم، یعنی وضع عام، موضوع له، خاص. و معتقد هستن که وضع عام، موضوع له، خاص یکی از مشکلاتی رو حل می کند، معانی حرفیه رو حل می کند. و از اونجا که فهم معانی حرفیه واقعا مورد نیازه، چون ما با حروف سر و کار داریم. یکی از معانی حرفیه هیئت، ما با هیئت امر در باب اوامر سر و کار داریم، با هیئت نهی در باب نواهی سر و کار داریم. یکی از معانی حرفیه معنی شرطیه است، ما با مفهوم شرط در مفاهیم سر و کار داریم. ما نمیتوانیم معانی حرفیه رو نفهمیم و اصول لفظی رو حل کنیم، بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه بشکافیم و ببینیم حقیقت معانی حرفیه چیه. بعداً میفهمیم آیا وضع عام موضوع خاصه یا وضع عام موضوع عامه. این برای ما مهم نیست معانی حرفیه وضع عام موضوع عام باشه یا وضع عام موضوع خاص باشه. مهم آن خود معانی حرفیه به بهانه این بحث، خود معانی حرفیه حقیقتش چیست، این مهمه. حقیقتش چیست؟ و میدونین معانی حرفیه بحث زیادی داره، خود معانی حرفیه خیلی حد داره و باید یه مقدار روش ایستاد و تکیه کرد، چون فهم معانی حرفیه در مباحث الفاظ، اوامر، نواهی، مفاهیم، جمله شرطیه در اونجا اثر داره. ما باید معانی حرفیه رو بفهمیم شد. و چون بحث پیچیده ایست و میدانی برای جولان افکار بزرگان، خیلی اینجا بحث کردم. در اینجا من ناچارم عمده اقوالی که در این مسئله هست قبلا خدمتتون بگم. ما معتقدیم پنج قول عمده در این مسئله هست. این پنج قول رو بگیم، ادله این پنج قول رو در حقیقت معانی حرفیه شرح بدیم، بعد اون وقت ببینیم مختار بقیده فاسد ما از بین این پنج قول کدامه، یا نه قول ششمی ما انتخاب خواهیم کرد. تلفیق میکنیم بعضی از این اقوال رو با هم و از تلفیق اونها یه قول ششم میسازیم. ولی اول این اقوال خمسه که اقوال عمده بزرگان است در اینجا، اینها رو بحث کنیم. من در اینجا اول یه فهرست اجمالی از این اقوال خمسه میگم، بعد دو مرتبه برمیگردم باش. چرا؟ برای اینکه این گونه بحث ها رو باید از روش اجمال و تفصیل استفاده کرد. اول یه دورنمای اجمالی نشان داد، لیکون از سامع علا وسیره، بعد شرط. این روش اجمال و تفصیل از دست ندید در مباحث پیچیده. این یه روش قرآنی است که ما از قرآن استفاده کردیم. داستان اصحاب کهف که میخواد بگه در ضمن یکی دو آیه یه خلاصه میگه، بعد شرح. داستان مثلا یوسف رو که میخواد بگه یه اشاره میکنه در ضمن آیه، بعد شرح. این روش اجمال و تفصیل در مسائل پیچیده هم برای مطالعه خود ما مهمه، هم برای تبیین برای دیگران. و لذا ما اجمالا این پنج قول ببینیم چیه، بعد ادله اینها ببینیم چیه، بعد نقد میکنیم. قول اولی که در اینجا هست، قولیست که از شارح کافیه محمد ابن الحسن الرضی نقل شد که از قدیمترین اقوال درباره معانی حرفیه. ایشون از علمای قرن هفتم غیر از سید رضی صاحب چیزه. محمد ابن الحسن الرضی صاحب همین شهر کافیه، شهر رضی نقل. ایشون میگه ان الحروف لا معنا لها، حروف اصلا معنی نداره، فی معنی نداره، من معنی نداره، اعلام معنی نداره، بلکه یا علامات، اینا علاماته، للمعان الاسمیه، بلکه یا علامات للمعان الاسمیه. مثال میزنه میگه مثل اعراب، این ذمه ای که میذارید رو فاعل، ذمه که معنی نداره، علامت، علامتی به این که جا زیدون، زیدون فاعل، کما این که ضرب زیدون امرن، این فتحهی که میذارید رو امرن معنی که نداره، خودش علامتی که این مفعول، ولذا برای او معنی فاعلی میکنی، برای او معنی مفعولی میکنی، اینا علاماتی. پس من معنی نداره، فی معنی نداره، الا معنی نداره، این شرطیه معنی نداره، اینا علاماته. در واقع کلمه همون اسم و فعله، هر کلمه نی معنی نداره، سهرابه کلمه دو اسم، اسم فعل، حرف کلمه نیست، معنی نداره، مثل زبر، مثل تنوین. خب این عقیده ایست که از ایشون نقد شده و بعدا میرسیم به تحلیل. حالا میگن چه چیز اسم مشخص میکنه؟ من وقتی میگی سرت من البسطه الالکوبه، این من اون جنبه ابتداییت بسطه رو مشخص میکنه، الا جنبه انتها بودن کوفه رو مشخص، اون جنبه ابتدا بودن، اون جنبه انتها بودن. همان گونه که ذمه جنبه فاعلی، فتحه جنبه مفعولی، من جنبه ابتدایی، الا جنبه انتهایی روشن میکنه. قول ایشون نمیگیم درسته، درست نیست، قول ایشون. قول دوم درست عکس اینه، این میگه اصلا معنی نداره. قول دوم قول مرحوم آقای آخونده، میگه اصلا معانی حرفیه با معانی اسمیه فرق، این وره مثل است، یه اصلا لا فرق بین معانی الاسمیه و معانی الحرفیه، و به تعبیر دیگر کلمه ابتدا با کلمه من یه معنی داره. الابتدا اسمه، من حرفه، هر جای معنی داره. الانتها اسم، الا حرف، حرفی معنی داره. شو میگه معانی حرفیه عین معانی اسمیه، موضوع همونه، عکس اون که میگه اصلا معنی نداره، علامات. شو میگه عین معنی اسمیه. ان قلت، پس چرا اینا رو جای هم نمیشه استعمال کنیم؟ یعنی به جای الابتدا بگیم من، و به جای من بگیم الابتدا. به جای سرت من البصرت الى الکوفه بگیم سرت ابتدا البصره انتها الکوفه. درسته؟ سرت ابتدا البصره انتها الکوفه. غلطه این عبارت، هر عربی میگه غلط. در فارسی هم همینه، در عربی هم. چرا این آنجای هم نمیشه استعمال کرد؟ میگه این به شرط الواضح، واضح شرط. چه شرطی کرد؟ گفته من کلمه الابتدا را وضع کردم برای این معنا به شرط لحاظهی استقلالا. هر دو یه معنی داره، ابتدا و من یه معنی داره. اما در اون شرط کردم لحاظ استقلالی باشه، در اون شرط کردم لحاظ عالی باشه. من مال جاییست که لحاظ عالی بشه، ابتدا مال اون جاییست که لحاظ استقلالی بشه. ما در گروه شرط واضحی. حالا واضح چیکار است که شرط به من بکنه؟ چه حقی داره شرط بکنه؟ واضح وضعش کنه، خداحافظ. ما نوکر شرط واضح نیستیم، مگر اینکه این شرط رو ببر تو معنا بندازه، جز موضوع لح بشه. شما که میگه جز موضوع لح نیست، شرط کردیم، یه خود شرط کردیم. حالا میرسیم انشاءالله در تحلیل این که این شرط واضح چه صیغه‌ایه، یا از کجا در آمده. این قول دوم، خلاصه قول دوم، لا فرق بین المعانی الحرفیه و المعانی الاسمیه. و اگر میبینید یکی به جای دیگری استعمال نمیشود، به خاطر شرطی است که واضح کرده و ما مجبوریم تبعیت از شرط واضح کنیم. اون در جای استقلالی، این در جای عالی. من عالی و الا ببخشید ابتدا استقلال. و اما قول سب، معانی حرفیه کلها ایجادیه. قول مرحوم محقق ناینیست، ناینیست رضوان الله تعالی علیه. ایشون میگه اصلا معانی حرفیه همش انشائیه، فقط لیت و لعل نیست که میگن معنی انشاء داره. المعانی الحرفیه کلها ایجادیه. البته ایشون تعبیر به ایجادیه میکنه، من میگم انشائیه، چون ایجادیه همون انشائیه است دیگه. المعانی الحرفیه کلها ایجادیه. من چی ایجاد میکنه؟ میگن بین سرتو و کوفه من رابطه ایجاد میکنه. بین سرتو و کوفه من ایجاد رابطه میکنه، و بین سرتو و بصره الا ایجاد رابطه میکنه. من برای ایجاد رابطه است، فی برای ایجاد رابطه است، الا برای ایجاد رابطه است. پس المعان الحرفیه کلها ایجادیه. لا انها حاکیات، حاکی نیستن. این تعبیر رو دقت کنید، لا انها حاکیات. اسم حکایت میکنه، فعل حکایت میکنه، معانی حرفیه حکایتی نداری، ایجاد داری، تولید میکنه. بله؟ در کجا؟ یا رجل، اون که خوبه، یا رجل که انشائیه. اینو سوال نکنین. ندا یه امر ایجادیه، ندا حکایت نیست، چیزی در خارج نیست که من از شکایت کنم. ندا ایجاده، استفهام ایجاده، حل ایجاده، یا ایجاد ندا. ندا یه چیزی نیست که من حکایت ازش کنم، یعنی یه چیز قبلا در خارج بود، با یا میخوام حکایت کنم یا با یا میخوام ایجادش کنم. یا رو نگی، فی رو بگی، بگید فی چی ایجاد میکن. خب بنا شد اشاره ای رو رد بشیم، شهر نمیخوام. و اما چهارمین قولی که در اینجا هست، این است معانی اسمیه تباین المعانن حرفی اصلا تباینه، اون معنی داره اونم معنی داره و با هم تباین، هیچ اشتراکی هم بین همانی اکثر مرحوم آخوند که میگو یکی هم این قول چارم میگوید دوتا هست مباین. این قولیست که در محاضرات نقل شده، در جلد اول محاضرات صفحه 79 تا 81، دو سه صفحه شرح این مسئله، جلد یک محاضرات صفحه 79 زارم تا 81. حالا شرح شما بعد میگیم، فقط اجمالا یادتون باشه که میگه مباینه هم. و اما پنجمی رو هم اشاره کنیم بحث تمام، فقط اشاره آن این است که بسیاری از محققین قول پنجمی انتخاب کردن، جماعت من المحققین، که میگن معانی حرفیه وضع شده است برای ارائه نسب خارجی، برای ارائه نسب خارجی وضعت لیل حکایه، حکایت رو یادتون نره، انشاء نیستا، ایجاد نیستا، حکایت وضعت لیل حکایه ان نسب خارجی. در دو دقیقه من روی یه بحث اجمالی میکنم. ببینید ما در خارج سر و کار با سه رقم مفهوم داریم، درست؟ یه مفاهیم اسمیه داریم، یه مفاهیم فعلیه داریم، یه روابط و چسب بین کلمات. واقعا شما یه سرتویی داریم که باید از این حکایت کنی، فعلیه. یک شهری است.